ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
300 هزار سیل زده در پاکستان امروز جابجا می شود. سازمان ملل متحد خواستار مقابله ایران با تبعیض نژادی، قومی و مذهبی شد. در 22مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67، ماموران امنیتی مانع گرد همایی خانواده‌ها در گورستان خاوران شدند. سلام، در ساعات پایانی یک روز تعطیل نوبت رسید به مجله شبانگاهی رادیو فردا و مجموعه متنوع از گزارش‌های موشکافانه درباره وقایع روز. این جمعه که آرام آرام به پایانش نزدیک می‌شویم، پنجمین روز شهریور ماه سال 89 خورشیدی است، 27 اوت سال 2010. اما چون همیشه قبل از هر چیز تازه‌ترین خبرها را تا این ساعت مرور می‌کنیم با همکارم مینا بهارمس.
با سلام. یک روز پس از بیرون بردن 400 هزار تن از 3 شهر نزدیک به استان سند پاکستان، امروز 300 هزار تن دیگر از این استان بیرون برده می شوند. فرمان تخلیه شهر تته شب گذشته هنگامی صادر شد که طغیان رودخانه سند شکافی 6 متری در سیلبندهای کناری آن پدید آورد. به گفته یکی از مسئولان این شهر، نزدیک به 70% از ساکنان آن اندکی پیش از ظهر امروز به وقت محلی به مکانهای امن برده شدند. همزمان جان هومز، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل، گفت بیش از 17 میلیون تن از جمله 4 میلیون تن در استان سند از سیلاب‌های اخیر آن کشور آسیب دیدند. کمیته ویژه ضد نژاد پرستی سازمان ملل امروز از جمهوری اسلامی خواست با نژاد پرستی و تبعیض قومی و مذهبی در ایران مبارزه کند. این کمیته همزمان از تهران خواسته است که مسئولان جمهوری اسلامی را از پراکندن بذر کینه و نفرت باز دارد و از تبعیض مضاعفی که زنان وابسته به اقلیت‌های ایرانی از آن رنج می‌برند جلوگیری کند. به گزارش‌های رسیده، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی مانع برگزاری مراسم 22مین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 شدند. صبح جمعه 5 شهریور ماه خانواده‌های این زندانیان قصد داشتند مانند هر سال برای گرامی داشت یاد آنها در گورستان خاوران در شرق تهران گرد هم آیند. نام و تعداد دقیق قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 تاکنون اعلام نشده است، اما این رقم بین 2 تا حدود 4 هزار نفر نیز ذکر شده. گفته می شود که آن اعدام ها به دستور هیئت منصوب آیت الله خمینی انجام شد. دادگاهی در میامی آمریکا به یک بازرگان تایوانی را به جرم صادرات غیرقانونی قطعات موشک، هواپیماهای بی‌سرنشین و دیگر ابزار نظامی به جمهوری اسلامی به 3.5 سال زندان محکوم کرد. این بازرگان با مجازات حداکثر 20 سال زندان روبرو بود، اما دادگاه اقرار به جرم و ابراز پشیمانی او را در نظر گرفت. یی لن چن، بازرگان تایوانی، در ماه فوریه گذشته در گوام در حالی که می‌کوشید یک مورد دیگر از دست کم 30 مورد داد و ستد غیرقانونی خود را انجام دهد، بازداشت شد.
مینا بهارمس، آخرین خبرها را شنیدیم و می‌رویم سراغ مجله شبانگاهی امشب. وحدت جناح‌های سیاسی در جمهوری اسلامی یعنی چه؟ سیاستمداران ایرانی از هر جناحی این وحدت را چگونه معنا می‌کنند و آیا یک آشتی کنان سیاسی در فضای امروز جمهوری اسلامی اساساً شدنی است؟ سعی می‌کنیم به همه این سوالات در این برنامه پاسخ دهیم. فردا 100 شهر دنیا برای یک زن ایرانی که در زندانی در تبریز زندانی است به پا می‌خیزند. یکی از برنامه‌ریزان اعتراض به حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی در دقایق پیش رو برای من از جزئیات این کمپین میگوید. نامزدهای تندیس 14مین جشن خانه سینما معرفی شدند، اما فهرست نامزدها به مزاق رسانه‌های طرفدار دولت خوش نیامد. نگاهی خواهیم داشت به این نامزدهای جشن خانه سینما و حواشی آن. در کنار گزارش‌های بیشتر و البته نظرات شما، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. مدتی است که واژه وحدت در لابلای سخنرانی‌های روحانیون و سیاستمداران قدرتمند ایرانی زیاد شنیده می‌شود. از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا برخی امامان جمعه پر اهمیت، تا حتی گاه رهبران مخالفان و سیاستمدارانی چون میرحسین موسوی. اما آیا آشتی کنان واقعاً به این راحتی است؟ مناقشه دو جناح اصلی جمهوری اسلامی در سال گذشته و بعد از آن انتخابات پرماجرا، بسیاری از پرده‌های حیا را در دعواهای سیاسی درون حکومتی از میان برده. حالا در این شرایط وقتی آقای خامنه‌ای میگوید وحدت و از آن طرف میرحسین موسوی هم میگوید وحدت، منظور هر دو نفر یک مفهوم مشترک است؟ خلاصه سوالات در این زمینه کم نیست و همه این سوالها فریدون زرنگار را از رادیو فردا به این گزارش رساند که با هم میشنویم.
حدود یک سال و نیم پس از انتخابات ریاست جمهوری در هفته‌های گذشته برخی از نیروهای سیاسی جامعه از وحدت میگویند بدون اینکه ظاهرا قصد و منظور واحدی از این وحدت داشته باشند. اما به رغم این تفسیرها و تعبیرهای گوناگون از وحدت، گفته‌های آقای خامنه‌ای در هفته گذشته که هدف باید جذب حداکثری و طرد حداقلی باشد،
این آتش افروزی‌های سیاسی جناحی که یه عده‌ای که انهو مأموریت دارن برای این، من میبینم در داخل کشور خودمون یه عده‌ای میخوان اصلا عناصر گوناگون را، جناح‌های مختلف را، افرادی از هر یک از جناح‌ها را به جان هم بیندازن. عرض کردیم ما جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، البته معیار و میزان اصول و ارزش هاست.
و صحبت‌های کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه هفته گذشته که گفت
این نکته بسیار مهمی بود که جذب حد اکثری تا اونجا که می شود یغفر لکم ما قد سلف. من به این سیاسیونی که بی خود خودشون رو از مردم جدا کردن، از زیر پرچم وحدت که پرچم ولایت، پرچم امیرالمؤمنین است، جدا کردن، حیثم میاد به خدا ضرر کردن. به خدا آمریکا بهتر از ولایت و جمهوری اسلامی نیست براشون. بیان هم ملت قبول میکنن، هم سعه صدر نظام و رهبر نظام در این حدیث که تأکید میکنه برادرانی که سابقا با ما بودن، هنوزم میگه برادرانی که با ما بودن بیان و دست برادری به ما بدن.
به این گمان زنی دامن زده است که شاید دست کم رهبر جمهوری اسلامی بیمیل به یک نوع عقب نشینی برای آرام کردن جامعه نباشد. رهبران مخالفین با نتیجه انتخابات تا کنون در این باره اظهار نظری نکردند، اما تصور آقای موسوی از وحدت شباهتی با وحدت مورد نظر آقای خامنه‌ای ندارد. آقای موسوی در مهر ماه سال گذشته گفت وحدت مورد نظرش وحدت بین اقشار گوناگون جامعه است.
در اینجا وحدت بین همه اقشار مردم هست، روشنفکرها مردم هست، دانشجوها مردم هست، قومیت‌های مختلف با هم دیگه هست، فرهنگی مختلف با هم دیگه هست. در آستانه انتخابات خود اون به اصطلاح زنجیره سبزی که میدان تجریش رو به میدان راهن جوش داد، یکی از بهترین مظاهر این مسئله بود که همه اقشار در اون شرکت کردند.
بسیاری از تحلیلگران دلیل دامن زدن به بحث وحدت را ناشی از احساس خطر از تحریم‌های بین‌المللی و خطر حمله احتمالی به ایران ارزیابی می‌کنند که رهبر جمهوری اسلامی و دولت مورد تاییدش خود را با آن در حال حاضر روبرو می‌بینند. مجید محمدی، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک:
بحث وحدت در این مقطعی که امروز مطرح میشه به نظر من دو تا وجه داره. یک وجهش ایجاد نوعی همبستگی داخلی است، بالاخص در نیروهای نزدیک به حکومت یا قبلا نزدیک به حکومت در برابر تهدیدات خارجی، و بحث دومش آینده سیاسی اصلاح طلبان هست. خب بیت رهبری متوجه موضوع هست که در آینده در هر گونه انتخاباتی که بخواد صورت بگیره اینها نیاز دارن که یک نمایشی از رقابت سیاسی رو به میدان بیارن. از اون طرف هم در بخشی از بدنه نیروهای اصلاح طلب افرادی هستند که قبلا داخل حکومت هستند و همچنان میخوان که داخل حکومت باشن، در انتخابات شرکت کنن اما رد صلاحیت نشن، مثل برخی از اعضای حزب همبستگی یا برخی از اعضای مجمع روحانیون مبارز. اینها همچنان تمایل دارند که در ساختار سیاسی باقی بمونن. این بحث عمدتا به نظر من از سوی دستگاه رهبری مطرح میشه. نیروهای سپاه و دولت آقای احمدی نژاد چندان موافقتی با این موضوع ندارند.
حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، بر این نظر است که منظور آقای خامنه‌ای از وحدت قبول رهبری خود او از سوی دیگران است.
با تبلیغاتی که در چند نماز جمعه اخیر به وسیله ائمه نماز جمعه عنوان شده و بعد صحبتهایی که آیت الله خامنه‌ای و بعضی دیگر کردند، ابتداعا چنین استنباط می شد که نوعی گفتگو در جریان است برای اینکه وحدتی بین جنبش سبز و سران نظام صورت بگیره. ولی با اطلاعاتی که از گوشه و کنار به دست میاد این زن بیشتر تقویت می شه که منظور بیعت و اطاعت است و آقای خامنه‌ای و یارانشان میخواهند که عده‌ای از جنبش سبز را که هنوز معلوم نیست کیا هستند وادار به این بکنند که رهبری آیت الله خامنه‌ای و ریاست جمهور آقای احمدی نژاد را به رسمیت بشناسند و حتی اگر نتوانند همه جنبش سبز را در این داستان هم‌آوا بکنند پاره‌ای از اونها را به این ترتیب از دیگران جدا بکنند. بنابراین مسئله مسئله بیعت است و مسئله وحدت و نگاه برابر نیست.
در هفته گذشته ما انتشار یادداشتی از سوی یکی از هواداران جنبش سبز این تصور را به وجود آورد که گویا زمینه‌هایی برای نزدیک شدن گروه‌های سیاسی به یکدیگر فراهم شده است، به ویژه آنکه خبر تعلیق سه مقام قضایی به دلیل نقشی که در رویدادهای کهریزک داشتند به این تصور دامن زد.
وحدت در جمهوری اسلامی ایران، گزارش همکارم فریدون زرنگار را شنیدیم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بعد از اینکه خشم و همدردی ستاره های دنیای فرهنگ و ادبیات و موسیقی و سینما و سیاست را در پی داشت، حالا با اعتراض های مردمی گسترده تر ابعادی تازه پیدا کرده. روز شنبه فردا قرار است در یک سری اعتراض‌های گسترده در 100 شهر جهان گرد همایی و راهپیمایی در مخالفت با این حکم برگزار شود. خانم محمدی آشیانی متهم است که به شوهرش خیانت کرده و به همین دلیل هم به سنگسار محکوم شده. شهرام میریان گزارشگر رادیو فردا در آلمان برای پیدا کردن جزئیات اعتراض‌های فردا با شهناز مرتب مصاحبه کرده که یکی از فعالان کارزار نجات سکینه محمدی آشتیانی است. ببینیم خانم مرتب درباره ویژگی‌های اعتراض‌های فردا چه می‌گوید.
یکی از برجسته‌ترین نکاتی که توی این مسئله هست از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف و از طرف کسایی که ما اصلا ندیدیمشون نمیشناسیمشون، ولی انسان‌هایی که قلبشون به خاطر بشریت میتپه در هر گوشه دنیا که باشه، اعلام آمادگی کردن و جا گرفتن و قرار شده در کشورهای خودشون، شهرهای خودشون این مراسم رو همزمان برگزار بکنن.
خانم دهناز مرتب، شما که در جریان کمپین و یا کارزار بین المللی برای نجات جان خانم سکینه محمدی آشتیانی هستید، لطفا بگید تا الان که بامداد جمعه هست چند شهر در سراسر دنیا ابراز آماده‌ای کردند که در همبستگی با خانم سکینه محمدی آشتیانی دست به حرکت‌های اعتراضی بزنند؟
خوشبختانه تا الان که من با شما دارم صحبت میکنم 58 کشور در سراسر دنیا اعلام آمادگی کردن، از جمله تو خود آلمان 15 شهر مختلف این مراسم برگزار میشه. من نکته ای رو که حتما میخوام اینجا متذکر بشم اینه که فقط مسئله جان یک نفر نیست. در واقع ما نه تنها برای خانم سکینه محمدی آشتیانی بلکه اصلا خواهان لغو حکم سنگسار و همینطور اعدام هستیم و این مسئله در سراسر دنیا با استقبال خیلی خیلی خوبی روبرو شده. من یک گزارش رو توی فرانکفورت رونشار که یکی از پرتیراژترین روزنامه‌های آلمان هست، یک کمپینی هم توی این روزنامه برای اولین بار گذاشتن و تا دیروز 198,000 نفر این پتیشن رو امضا کردن بر علیه سنگسار.
در اینجا خانم شهناز مرتب، من اضافه می‌کنم که روزنامه اتریشی در استاندارد هم دست به جمع‌آوری امضا به صورت تومار زده.
بله، خوشبختانه در سراسر دنیا این اتفاقات افتاده و تا همینجا همین کارزار نشون داد که کار به یه مرحله رسیده که سران دولت‌ها از جمله آقای سارکوزی نامه‌ای نوشتن در حمایت از خانم بکینه محمدی آشتیانی و علیه سنگسار ایشون. خانمشون همینطور دولت آلمان رسما اعلام کرده، اتحادیه‌های بزرگ کارگری از جمله اتحادیه پست کانادا نامه‌ای نوشتن در اعتراض به این مسئله و به این کمپین پیوستن. واقعا ابعاد این کمپین فوق‌العاده وسیعه. تا همینجا همین مسئله‌ای که الان می‌بینیم، این همبستگی بین‌المللی که الان در سطح دنیا به وجود اومده، نشون میده که وقتی ما دست به دست هم بدیم چقدر موفق میتونیم بشیم. آخرین بیانیه که از طرف کمیته بین‌المللی علیه سنگسار امروز صادر شد، در واقع خود دادگاه که دیروز قرار بود جواب بدن در رابطه با وضعیت خانم سکینه محمدی آشتیانی، دوباره این رو به تعویق انداختن و تا همینجا ما تونستیم با کمک تموم کسایی که در سراسر دنیا به این کارزار پیوستن این مسئله رو متوقف بکنیم. فقط مسئله سر یک نفر نیست.
به این ترتیب خانم شهناز مرتب، بد نیست در پایان به این موضوع اشاره کنم که کمپین و یا کارزاری که روز شنبه قرار است در 100 شهر دنیا برپا بشه، این صرفاً رو به سوی عدم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی نداره، بلکه این کمپین رو به سوی لغو سنگسار به طور کلی در ایران داره.
لغو سنگسار، لغو قانون اعدام. جمهوری اسلامی بدون قوانین اعدام، بدون قوانین شکنجه، بدون سنگسار، بدون حجاب اجباری دیگه جمهوری اسلامی نیست. و به همین دلیل تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه ما شاهد شکنجه، اعدام، سنگسار خواهیم بود. مردم ایران شایسته و لایق بهترین زندگی هستن، مثل تمام انسانهایی که در تمام دنیا شادن، خوشحالن، میگن، میخندن، لباس رنگی میپوشن و کسی مزاحمشون نیست، کسی به جرم قدم زدن دستگیرشون نمیکنه، کسی به جرم فکر کردن دستگیرشون نمیکنه. ما خواهان آزادی هستیم برای ایران.
صدای شهناز مرتب را میشنیدیم، یکی از برنامه گذارانی که برای نجات سکینه محمدی آشتیانی تلاش میکنند، در مصاحبه با شهرام میریان. بعد نیست یادآوری کنم که شما میتوانید با ما تماس بگیرید و درباره حکم سنگسار خانم محمدی آشتیانی نظر بدهید. نظرات شما از رادیو فردا پخش میشود، چنان که همین حالا تعدادی از نظرات کسانی که با ما تماس گرفتند را درباره موضوعات مختلف میشنویم.
تو را به جون بچه ها، آقای احمد نژاد، تو را قسم میدهی بیا به وزر راننده ها برس. ما الان مرز پاشماق 15 روز اون و این ور موندیم، 5 روز برگشتم موندیم سمت عراق، کردستان عراق، 10 روز موندیم سمت ایران. روزی 20 ماشین میفرست اونور، 17 کیلومتر، 20 کیلومتر ماشین ما استاده کنار ایزاده. اگر اینا نمیتوانند برسن، تو را به خدا به ما بگم بار نزنید. داخل کشورمون بار نیست. ماهی 1,500,000 تومان تنها قسط ماشینه، 500,000 تومان بیمه و قسط و دیگرانه. ما چیکار کنیم؟
آقای احمدی نژاد، برادر عزیز، من یه رزمندم، قربونت برم، 100,000 تا کار خوب برای ما انجام دادی، یه کار دیگه هم برای ما انجام بده. این یه کار انجام بدی هیچی نمیخوای، فقط از روی دوش ما بیا پایین برادر. خدا نگهداره.
میخواستم بگم آقای احمدی نژاد، شما با شجریان مشکل دارید، مردم چه مشکل ندارن؟ صدای نتر پخش نمی کنید؟ پخش کنید، بذار مردم صداش استفاده کنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202-21-12-41-13.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. نامزدهای تندیس 14مین جشن خانه سینما معرفی شدند و این لیست به مزاق برخی از رسانه‌های طرفدار دولت خوش نیامده است. در میان نامزدها نام سینماگران مطرح ایرانی چون بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و گلشیفته فراهانی دیده می شوند. نامهایی که در میان نامزدهای سیمرغ‌های بلورین سال گذشته جشنواره فجر جایی نداشتند. مانیا منصور نگاهی دارد به نامزدهای تندیس خانه سینمای امسال.
نامزدهای دریافت تندیس 14مین جشن خانه سینما ایران معرفی شدند و در میان نامزدها نامهایی به چشم می‌خورند که در جشنواره فیلم فجر سال گذشته چندان توجهی به آنها نشان داده نشده بود. جشن خانه سینما برگزیدگان خود را با داوری صنوف مختلف سینمایی انتخاب می کند و از این نظر با جشنواره فیلم فجر که جشنواره دولتی است و فیلم‌ها توسط هیئتی از داوران انتخاب می‌شوند متفاوت است. در میان نامزدهای این دوره از جشن خانه سینما نام کارگردانان بلند آوازه سینمای ایران مانند بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و واروش کریم مسیحی دیده می شود و این سه پیر سینمای ایران با دو فیلمساز جوان چون اصغر فرهادی و جلیل سامان به رقابت خواهند پرداخت. این در حالی است که ابراهیم حاتمی کیا با فیلم به رنگ ارغوان توانسته بود سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی 28مین جشنواره فیلم فجر را به دست آورد و حالا نامی از او و فیلم در میان نامزدها نیست. همچنین نام گلشیفته فراهانی بازیگر مطرح و جوان سینما ایران در میان نامزدهای بهترین بازیگر نقش اول زن جشن خانه سینما خودنمایی می‌کند. این در حالی است که خانم فراهانی به علت بازی در یک فیلم هالیوودی مورد غضب مسئولین سینما ایران قرار گرفت و حدود 2 سال است که از ایران مهاجرت کرده و در پاریس زندگی می‌کند. دیگر رقبای او در 14th جشن خانه سینما 3 بازیگر صاحب نام و چهره سینما ایران چون لیلا حاتمی، هانیه توسلی و هدیه تهرانی هستند و البته نگار جواهریان بازیگر تازه شناخته شده سینما ایران که توانست سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن را برای فیلم تلامس در سال گذشته تصاحب کند. در حالی که در جشنواره سال گذشته فیلم فجر، فیلم به رنگ ارغوان به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا در بسیاری از رشته‌ها نامزد شد و توانست جایزه بهترین فیلم، بهترین فیلمبرداری و بهترین کارگردانی را تصاحب کند، اما این فیلم در لیست نامزدهای صنوف سینما جایی ندارد و تنها بازیگر نقش اصلی آن حمید فرخ‌نژاد نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر مرد خانه سینما شده است و باید با نامزدهای قدری چون مهدی هاشمی، حامد بهداد، محمد رضا فروتن و شهاب حسینی رقابت کند. فیلم درباره الی ساخته تحسین شده اصغر فرهادی صاحب رکورد بیشترین نامزدها در جشن خانه سینمای امسال است. بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اول و دوم زن، بهترین بازیگر نقش اول و دوم مرد، بهترین فیلمبرداری و بهترین تدوین، یعنی 9 نامزدی در اصلی ترین رشته‌ها. تلامس دیگر فیلمی است که در بیشتر رشته‌ها نامزد دریافت تندیس خانه سینما شده است. اعلام نامزدهای تندیس خانه سینما که به گزارش خبرگزاری مهر پس از 47 روز داوری فشرده و تماشای 132 فیلم بلند داستانی توسط 60 داور متخصص صورت گرفته، واکنش‌های متفاوتی را در میان رسانه‌های راستگرا برانگیخته است. خبرگزاری فارس با انتقاد از نامزدهای خانه سینما و اینکه چرا فیلم‌های چون آواز گنجشکا، محاکمه در خیابان آل و به رنگ ارغوان در این نامزدها جایی ندارند، داوری این دوره از جشن سینما را غیر مستقل نامیده که پا به جنگی تمام عیار گذاشته است. نویسنده خبرگزاری فارس خانه سینما را متهم کرده که نامزدهایی را برگزیده که به دلایل متعدد مورد پسند دیدگاه‌های دولتی نیستند.
مکمل مرد اهدا می‌شود به آقای صابر ابر،
اهدا می‌شود به خانم سیما تیرانداز برای فیلم پاداش سکوت.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، برگزیدگان جشن خانه سینما امسال توسط 18 نفر از رؤسای اصناف عضو خانه سینما و داوران منتخبی چون آیدین آقداشلو، علی امامی، فرشته طاهرپور، مهدی حجت و کیوان کثیریان برگزیده شده و طی جشنی در روز 21 شهریور ماه در تالار ایوان شمس، تالار حرکت سابق معرفی خواهند شد.
افتخار دارم نامزدهای بهترین تدوین را اعلام
بله، نامزدهای جشن خانه سینمای امسال اعلام شدند و نام بسیاری از سینماگرانی که عموماً در سیمرغ‌های بلورین سالهای اخیر در جشنواره فجر جایی نداشتند در میان نامزدها دیده می‌شوند. مانیا منصور گزارشی داشت در این زمینه و برنامه بعدی و گزارش بعدی که می‌خوایم با هم بشنویم بازپخش برنامه روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران است که هر روز در برنامه بامدادی رادیو فردا برای نخستین بار پخش می شود. این برنامه گفتگوی روزانه ایست با مراد ویسی، همکار ما در رادیو فردا.
روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
بند پشتیبان این ملت دولت تعیین می کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
فرصت بود. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند. مردم در
من مینا بهارمس هستم و با برنامه دیگر از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران همراه با مراد ویسی با شما هستم. امروز پنجم شهریور ماه مصادف با سالروز معرفی علی فلاحیان به عنوان وزیر اطلاعات ایران در پنجم شهریور سال 1368. آقای ویسی، چرا این مناسبت و چرا علی فلاحیان؟
خب به این دلیل که در دوره وزارت علی فلاحیان در سالهای 1368 تا 1376 تحولات اطلاعاتی و امنیتی مهمی در جامعه ایران اتفاق افتاد، از جمله ترور تعدادی از رهبران احزاب مخالف جمهوری اسلامی و همچنین کشته شدن تعدادی از شخصیت‌های منتقد نظام که از دیدگاه اپوزیسیون ایران آقای فلاحیان و مجموعه تحت مدیریت ایشون در سرویس‌های اطلاعاتی ایران متهم اصلی این رویدادها بودند.
مثلا چه اتفاقاتی و چه ترورهایی؟
ببینید، از سال 68 تا 76 که آقای فلاحیان وزیر اطلاعات ایران بود، به عنوان مثال میشه به ترور کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق اشاره کرد که در سوئیس ترور شد. شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی، کشته شد. عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات، ترور شد. صادق شرفکندی، دبیر کل بعدی حزب دموکرات، هم به همین سرنوشت دچار شد. و تمام اینها در دوره ریاست آقای فلاحیان بر وزارت اطلاعات ایران اتفاق افتاد.
در داخل ایران هم رویدادهای مشابهی علیه شخصیت‌های اپوزیسیون و منتقدین اتفاق افتاد.
بله، در داخل هم همین اتفاق افتاد. در همین دوره بعضی از چهره‌های منتقد حکومت در حوادث مشکوکی جون خودشون از دست دادن که بعدها فعالان سیاسی و حقوق بشری ایران معتقد بودند که این افراد به طور سازمان یافته توسط سرویس‌های اطلاعاتی ایران کشته شدند، که تعداد این افراد طبق بعضی از آمارها به حدود 80 نفر میرسه.
مثلا چه کسانی؟
در حوزه‌های مختلف میشه مثال‌های مختلفی زد. مثلا در حوزه شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی، احمد تفضلی از کسایی بود که در تصادف مشکوک اتومبیل کشته شد. در حوزه نویسندگان منتقد، سعیدی سیرجانی مدت‌ها بازداشت شد و بعد هم دیگه هرگز زنده دیده نشد. یا در حوزه رهبران مذهبی منتقد، ملا محمد ربیع، امام جماعت اهل سنت غرب کشور و کرمانشاه به طور مشکوکی شب خوابید و صبح از خواب بیدار نشد و گفتند که به طور مشکوکی فوت کرده. یا مثلا 3 نفر از کشیش‌های مسیحی در کرج کشته شدند. یا مثلا موارد دیگه، مثلا بازداشت گسترده و دست جمعی شخصیت‌های ملی مذهبی فقط به دلیل نوشتن یک نامه انتقادی به رئیس جمهور وقت، یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی. و یا واقعه معروف تلاش برای به دره انداختن اتوبوس حامل نویسندگان منتقد در جریان سفر به ارمنستان.
خب آقای ویسی، با این وضعیتی که شما از کشته شدن شخصیت‌های مخالف و منتقد حکومت جمهوری اسلامی در دوره زمانی وزارت علی فلاحیان شهر دادید، هیچ وقت اتهام مستقیمی علیه آقای فلاحیان در این ارتباط مطرح شد؟
در بعد خارجی، دادگاه پرونده انفجار ساختمان یهودیان آرژانتین معروف به پرونده آمیا، در این پرونده آقای فلاحیان همراه با بعضی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی متهم شدند که در سازماندهی این انفجار نقش داشتند. و مهمتر از این پرونده میشه به پرونده میکونوس، یعنی پرونده ترور رهبران حزب دموکرات کردستان ایران در شهر برلین اشاره کرد، که دادگاه در حکم خودش اشاره کرد که نه تنها وزیر اطلاعات ایران بلکه رئیس جمهور و تعدادی از مقامات ایران در اون زمان در روند تصمیم گیری این ترور مشارکت داشتند. در حوزه داخلی هم اگرچه آقای فلاحیان هیچ وقت به طور رسمی توسط دادگاه‌ها به عنوان متهم احضار نشد، ولی در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران از آقای فلاحیان و سعید اسلامی به عنوان یک تیم مشترک نام برده میشد. همین سعید اسلامی در سالهای 1368 تا 1376 نزدیکترین همکار علی فلاحیان در وزارت اطلاعات بود و به عنوان معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات مسئول کنترل اوضاع داخلی ایران بود.
علی فلاحیان بعد از وزارت اطلاعات کجا رفت؟
بعد از شروع به کار دولت محمد خاتمی در سال 1376، علی فلاحیان به طور غیر رسمی در بیت رهبری مشغول به فعالیت شد، چون در محافل سیاسی ایران معروف بود که میر حجازی، مشاور ارشد رهبری در امور سیاسی، آقای فلاحیان وزیر اطلاعات و مصطفی پور محمدی معاون قبلی وزیر اطلاعات رو به بیت رهبری برده تا از سوال و جواب‌ها و فشارهای احتمالی در دولت محمد خاتمی در امان باشن.
و حالا آقای فلاحیان به چه کاری مشغوله؟
آقای علی فلاحیان حالا عضوی از مجلس خبرگان هست و جالبه که بدونید ایشون عضو کمیسیونی از این مجلس هست که قرار این کمیسیون بر عملکرد رهبری ایران نظارت داشته باشه.
بازپخش برنامه روزنگار تاریخ جمهوری اسلامی ایران ما را رساند به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این لحظه از این فرصت استفاده میکنم و بار دیگر یادآوری میکنم که 2042-2112-41-13 شماره پیامگیر رادیو فردا است. در شهر زیبای پراگ در جمهوری چک میتوانید با ما تماس بگیرید، نظرات خود را درباره مسائل مختلف روز، درباره برنامه‌های رادیو بر روی پیامگیر ما ضبط بکنید. بسیاری از این نظرات از این رادیو پخش میشوند تا دیگران نیز از نظرات شما مطلع شوند. همینطور میتوانید با آدرس وبسایت ما www.radiofarda.com بروید و تازه ترین خبرهای رادیو فردا را آنجا بخوانید و گزارش ها و برنامه هفتگی ما را آنجا بشنوید. شما را تنها میگذارم با موسیقی شنیدنی رادیو فردا.